اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه امروز 5 می موضوع زیرین تقدیمتون می شود. روزنامه‌نگاران توجیک در نشست مربوط به آزادی بیان در دوشنبه گفتند دسترسی به معلومات مشکل تر شده است.
اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است.
نزدیکان امریدین الوتشویف به سالهای طولانی زندان محکوم شدن او را سنگین خوانده، بوزبینی حکم را طلب کردند. وقتی در روی خط افرادی برای مقامات ناخوشایند جای میدهند، به گفته حامیان حقوق، نه تنها برای مخالفان حکومت تاجیکستان بلکه برای نزدیکان آنها نیز در وطن پیدا کردن جای کار مشکل است.
مهم تو بود تنقید کرده باشید.
روزنامه‌نگاران و دفتری سازمان امنیت و همکاری در اروپا با برگزاری یک نشست مسئله آزادی بیان در تاجیکستان را بررسی کردند. در این همایش که به مناسبت روز بین‌المللی آزادی بیان دایر شد، روزنامه‌نگاران تاجیک از مشکل تر گشتن کارشان در تاجیکستان نگرانی کردند. مسئولین برعکس گفتند تمامی زمینه‌ها برای تامین آزادی بیان در کشور موجود است. همکاران مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این نشست شرکت کرده این گزارش را فرستادند.
محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه برگزار شد. برعکس سالهای گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت خانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود. اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است.
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است.
تاجیکستان در ردبندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بالا رفته، از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده، در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد. اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند.
به نظر من یگان چیز تغییر نیافت. به هر حال من حس نکردم که یگان برتری شد. ما حس نکردیم و راستی گپ از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می‌زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان ده زینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان، در جمهوری، برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است.
نمایندگان مقامات به این نشست آمدند، اما تا آخر نایستادند تا به این نگرانی ها پاسخ بدهند.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در سامونه رادیو آزادی جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنم. من برنامه را ادامه میدهم. شاعری معروف توجیک میرسید میرشکر 6 می 110 ساله میشود. دوستداران ادبیات میرسید میرشکر را در ردیف ادیبان مشهور به مثل ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده و سوتیم اولوغزاده و باقی رحیمزاده، شاعری شیرین سخن و محبوب میدانند. براد یوسفی و اسکندر فیروز درباره زندگی نامه و ایجادیات این ادیب شناخته فیلم مستند تهیه کردند.
گمان نکنید که من خرد هستم. من میبینید جاروب در دستم، با این جاروبم حولی میروبم.
با چنین ارزو چند نسل مردم تاجیکستان شوروی به وای رسیدند. این شعر هنوز هم در یاد آن هاست. مؤلف آن میرسید میرشکر، ادیب معروف تاجیک است.
استاد میرشکر رو پویاگذاری ادبیات کسبی بچگانه توجیک حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگیا، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که همین استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند.
کارنامه میرسید میرشکر در سالهای سیوم قرن بیست از روزنامه‌نگاری سر شده است. خبرنگاری کمسمولی تاجیکستان بود و دیرتر نشریه های زرداری وخش و وصیت لیلین را سروری کرد.
دوستان گرامی، فیلم مستند روجه به شاعری معروف توجیک میرسید میرشکر به همین زودی ها در وبسایت ما و هم آزودی ویدیو گذاشته می شود. رو میرم به موضوع های دیگر. نزدیکان امیردین علاوت شویف، یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوت شویف روز 5 می به رادیو زودی گفت که عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم او 29 اپریل پس درهای بسته اعلان گردید. مقامات تا حال تفصیلات ندادند، اما خبرنگاران رادیو آزادی جزئیات پرونده امیردین علاوتشویف را یافتند. حالا همکارم میرزانبی خالق‌زاده در استودیو است و از او میپرسیم که تو این دم چی به دست آمد؟
بله، کندوکاوی ما نشان داد که مقامات امیردین علاوتشویف را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی عیبدار کردند. اینها: یک، گروگانگیری، دو، غصب بنا و انشاءات، سه، تشکیل اتحاد جنایی، 4. برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و 5. تشکیل اتحاد اکستریمیستی هستند. بر اساس اطلاع یافته رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امیردین علاوتشویف به واقعه های سال 2018 یعنی 4 سال پیش در ولایت بدخشان ربط داشته است. به گفته یک منبع آگاه، علاوتشویف را به آن گناهکار کردند که سال 2018 گویا به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین ولایت بدخشان وارد شده، خودی او را گروگان گرفته حجرهش را خراب کردند. ولی نزدیکانش ای را بی اساس می دانند. دلیل دیگری که مقامات یک نوشته در شبکه اجتماعی فیسبوک با پشتیبانی از اعتراضگران ماه نوامبر در بدخشان و خارج از آن نشر شده است، او را عیبدار کردند. یکی از آن پیوندانش میگد که این صحیفه از امیردین علاوتشویف نبوده است. همچنین علاوتشویف را به واقعه های لتکوب یاور دادستان ناحیه روشقلعه گناهکار کردند که گویا همراه با گلبدین زیابکوف و زادگان دیگری نهایه یک گروه جنایی تشکیل کردند. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال گذشته در جریان عملیات مقامات در دهه تودمی ناحیه روشقلعه کشته شده بود.
خب، در روز اعلان حکم علاوتشویف گفته بودند که پیوندانش به تالار مروفیا راه نیافتند. بعضی از صحیفه های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشویف در مروفیا بودند. خب در اصل چی گذشته است؟
دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشویف تنها در لحظه آخری مروفیا به تالار راه داده شدند، نه اینکه از اول در آنجا حضور داشتند. بررسی قضیه علاوتشویف در بنای بازداشتگاه موقتی یا سیزو گذشته و وارد شدن به آن مشکل است. معلوم است که به مروفیا خبرنگاران هم راه داده نشدند و تصدیق ادعای طرف ها خیلی سخت است. ولی همان طور که گفتید، در یک صحیفه نزدیک و مقامات ادعا شده است که مروفیا را خویشاوندان از جمله خواهر و عمک امیردین علاوتشویف و دو وکیل مدافع نظارت داشتند. همسر امیردین علاوتشویف که در روسیه قرار دارد، در صبح تلفنی گفت که از بس که شوهرش گناه نداشت و پرونده شفاف نبود، محاکمه را پس درهای بسته گذرانده، بسیاری ها را به آن راه ندادند.
بعضی خبرهای هست که گویو خانه علاوتشویف را در مرکز نویه روشقلعه ویران کردند. در این مورد تفصیلات هست یا نه؟
بله شالا، در این باره خود نزدیکان امیردین علاوتشویف شکایت کردند، از جمله برادرش بختیار علاوتشویف و همسرش صوفیه منیمشایوا. در صحبت تلفنی به ما گفت که خانه دو آشیانه آنها آخری ماه مارس امسال ویران کرده شده است و آن را غیر قانونی و ناعادلانه نامید. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه روشقلعه تا این لحظه بی نتیجه است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه علاوتشویف در حدود یک مکتب ناحیه روشقلعه جای داشت و یک مسئول اداری زمین سازی همین ناحیه آن را غیر قانونی فروخته باشد.
فهمو، تشکر برای صحبتی با تفصیل. ده ها حقوق شناس، حامیان حقوق، عالمان و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به دلیل به اصطلاح در روی خط نامطلوب مقامات تاجیک قرار داشتنشان نمی‌توانند جای کار پیدا کنند. این چی گونه روی خط است؟ کی و برای چی به آن داخل شده است؟ و مهمتر از همه، این افراد چی گونه زندگی میکنند؟ همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه با چند از این نفرانی برای مقامات نخوشایند صحبت داشتند.
صدها مقاله علمی نشر شده در ده ها کشورهای جهان، 13 منوگرافیا و کتاب های درسی. دکتر علمی حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که رسانه های محلی آن را آخرین تشکیلات سیاسی واقعا مخالف حکومت می نامند، نتیجه فعالیت چندین ساله خود را نشان می دهد. با وجود این همه دستاوردها، شاکر جان حکیموف در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی کشور با کار قبول نمی شود. حتی صاحب کاران خصوصی و سازمان های بین المللی او را با کار قبول نمی کنند.
در هماهنگی با رهبریت سیاسی به همه مکتب های عالی کشور از جمله به اکادمی علم ها کدام یک دستور فرستاده شده است. وقتی ما مراجعت میکنیم در اول مثل اینکه برای به کار قبول کردن و همکاری نمودن اجازت میدهند، ولی پس از مدت آنها اشاره میکنند که مصاحبه ها، سخنرانی و یا سفر داشتن من به جای برایشان مشکل آفریده است. یعنی این از آن گواهی میدهد که مقامات یک پرینسیپ دارند، هر کی با ما نیست ضد ماست.
با قول روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد، او نیز به اصطلاح به روی خط سیاهی مقامات شامل است. ژورنالیست سال‌های فعالیتش در نشریه مستقل آزادگان درباره ساختارهای مختلف قدرتی تاجیکستان صدها مقاله انتقادی نشر کرده است. روزنامه‌نگار پس از بسته شدن این خبرگزاری نه از روی اختصاص و نه در دیگر بخش‌ها جای کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد که به تجارت خرد مشغول شود تا خود و خانواده‌اش را تأمین کند.
فرق نمی‌کند تو ژورنالیست هستی یا که حقوق شناس هستی. مهم تو بار تنقید کرده باشی.
وکیل دفاع شهرت قدرتف برای فعالیت های حقوق بشر و ادوکاتیش تقریبا 4 سال را در زندان سپری کرد. او سال 2018 به آزادی برآمد. سازمان دیدبان حقوق بشر پرونده ضد قدرتف را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. حقوق شناسی ورزیده، بعد آزاد شدنش در وطن کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد به روسیه هجرت نماید.
چرا من به مقامات ناخوشایند شدم؟ پیش از همه این فعالیت کسبی من همچون حقوق شناس است. چون آن زمان من به حمایت افراد پرداختم که به حکومت پسند نبودند. به عباره دیگر من از شخصان دفاع می کردم که با سبب های سیاسی نسبتشان پرونده جنایی باز شده بود. من کارم را صاف دلانه و پاک وجدانانه انجام دادم و این به مقامات تفتیشاتی که این پرونده های جنایی را پیش می بردند خوش نآمد.
استیو سویردلوف حامی حقوق بشر میگوید امکان پیدا نکردن جای کار تنها یکی از اصول های تاثیر رسانی و در اصل از کشور بیرون انداختن آن نفرانی است که به خود هر گونه انتقاد یا مخالفت با سیاست دوشنبه رسمی را اجازت می دهند. سویردلوف اطمینان می دهد که در تاجیکستان صدها محبوس سیاسی به سر می برند و ده ها نفر به دلیل تعقیب مجبور به ترک کشور شدند.
این یکی از اصول های خاموش کردن صداهای انتقادی محو کردن مخالفان است، در نهایت از بین بردن زیایان قشری میانه. این در واقع یک نوع فشار آوردن است، یک زنگ خدمات مخصوص و اشاره آنها به کاردینده کافی است که این مرد و یا این زن که مقامات را تنقید میکند ناخوشایند است. البته این اصول بازمانده از زمان استالین میباشد.
با تأکید استیف سویردلوف، مبارزه بردن با دیگر اندیشان به مقامات تاجیکستان پیامدهای خوب ندارد. او اظهار امیدواری میکند که در دوشنبه به درک این مسئله میروند و برای اصلاح خسارات وارده به کشور با حامیان حقوق بشر وارد مکالمه خواهند شد.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم. تشکر میگویم که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید و شما امکان دارید چون همیشه خبر و گزارش های روز رو در وبسایت ما زیر نشانی www.azadi.org و هم شبکه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا ما شما رو در برنامه های منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم با خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان. روسیه اعلان کرد که از 5 می آتش بسی 3 روزه جاری میکند تا مردم عادی از آزوفستال، کارخانه تولید پولاد شهری ماریوپول اوکراینا، به جایهای امن برده شوند. یک روز پیش نظامیان اوکراین گفته بودند که روسیه در ماریوپول حمله وسیع مقیاس را براه مانده است. تا کنون بیش از 300 فرد ملکی از گوشه های گوناگون ماریوپول بیرون برده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 5 می در پیام گفت اوکراین آماده است که آتش بس را در ماریوپول تامین کند. نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت مسکو در گذشته چنین اعلامیه را بارها پایمال کرده است. در همین حال دینیس پراکاپنکا یکی از فرماندهان واحد نظامی آزوف که در داخل کارخانه بند ماندند اصرار می‌ورزد که هیچگاه تسلیم نخواهند شد. نزدیکان امردین الوچوف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، علیه حکم دادگاه عریضه پیشنهاد کردند. بختیار الوچوف روز 5 می به رادیوی آزادی گفت وکیلان مدافع عریضه شکایتی را روز 4 اپریل به دادگاه ولایت بدخشان ارسال داشتند و منتظر مرافعه دادگاهی هستند. حکمی الوچوف روز 29 اپریل امسال پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش می‌گویند حکم به حد سنگین بود که خود الوچوف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امردین الوچوف، مقامات به جز از خبر استرداد او از روسیه جزئیات دیگری نمی‌دهند. کوفتوکوبی نشان داد که مقامات علیه امردین الوچوف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه بشنوید. 10,000 نفر در شهر یریوان ارمنستان با طلب استعفای سروزیر نیکول پاشینیان راهپیمایی و بنای پارلمان را محاصره کردند. یک قسم تظاهرگران به نزد بنای وزارت کارهای خارجی ارمنستان رفته آن را نیز احاطه کردند. یکی از رهبران مخالفان ارمنستان ایشخان ساگاتلیان از تجمعگران دعوت کرد که شب در میدان بمانند. حرکت مقاومت حکومت سروزیر نیکول پاشینیان را در قصد امضای سازشنامه با آذربایجان و اعتراف حکمرانی آذربایجان در تمام قلمرو قره‌باغ کوهی گناهکار میکنند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک نامه به مادر گلبدین زیوبکوف، جوانی که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه رشتقلعه کشته شد، گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایتی نامیدنی فرزند او خلاف قانون است. پیوستمو عبدالمومین و مادر گلبدین زیوبکوف در یک نوار که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، پاسخ علیشهر میرزاناباتوف رئیس بدخشان را نشان داد و در این نوار بار دیگر طلب کرد که هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، ولی بازداشت او ضمن گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانه‌اش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این ادعا را بی‌پایه می‌دانند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
وابسته به طلبات دویم در خصوص اعلام کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
رسانه‌های دولتی از جمله تیوی بدخشان گلبدین زیوبکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایتی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بیش از 5 ماه باز تیوی بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامد. در پاسخ نامه او علیشهر میرزاناباتوف رئیس بدخشان گفته است که طبق کنستیتوسیا کسی حق ندارد پسر او را جنایتکار بنامد، چون هیچ دادگاهی حالا او را گناهگار اعلان نکرده است. مادری گلبدین این را نخستین نامه میداند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. طبق نوارهایی که دسترسی رادیوی آزادی شد، بعد از ظهر 4 می بر اثر آمدن سیل یک پل در ناحیه 5 خراب شده است. سیل همچنین بر راه میانی ناحیه 5 و جیهون آسیب رسانده است. در یک نواری که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود که سیل راه را خراب کرده است. مسئولین کمیته حالات فوق العاده تا حال در این زمینه شرحی رسمی ندادند. معلوم نیست که آفت طبیعی روزی گذشته در کشور تلفات جانی در پی داشت یا نه. حجم خسارات رسیده هم معین نشده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیروان احمد شاه مسعود میگویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای جولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشیر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشیری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی میشود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته است هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشیر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشیر، یکی از چهره‌های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می‌جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشیر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
نزدیکان امریدین علاوتشایف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوتشایف روز 5 می به رادیو صدای گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوتشایف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی دهد. منابع می گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش می گن حکم به حد سنگین بود که خودی علاوتشایف بعد از شنیدنش به حالت شاک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی گویند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوتشایف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوتشایف هم حاضر نیستند درباره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوتشایف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوتشایف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا انشاءات واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوتشایف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوتشایف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. به گفته یک منبع آگاه، علاوتشایف را به آن گناهکار کردن که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید، رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده، خودی او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان، آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگر مقامات علیه علاوتشایف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشان نشر شد. در آن آمده است: ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوتشایف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش به رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوتشایف نبود. بینید، حتی فامیلش را خطا نوشتند: علاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوتشایف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر، بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشایف را به تالار مرافعه راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافعه بختیار علاوتشایف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدینه و زیر حمایه ادوکات ها نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشایف در لحظه آخر مرافعه به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشایوا، همسر امریدین علاوتشایف که در روسیه قرار دارد، گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه‌های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین علاوتشایف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین علاوتشایف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه علاوتشایف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف، سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف یک عضو این کمیسیه گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الوچایف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزا گرفته با مهاجرت به امریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت امریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی کنسول امریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز کنسول امریکا در تاجیکستان این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به امریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیوندهای عائلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو عائله شما در امریکا باشد و شهروند امریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای عائله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای عائله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت امریکا در شهر دوشنبه نام‌نویس کند. درباره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می‌پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت امریکا برای دو گروه است، آنهایی که در امریکا خشت بارشان یا شهروند امریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راه اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای عائله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت به شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپرند، درست است این؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده امریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابط های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت های مثبت می باشد. سفارت امریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط های غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان امریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر المعطا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمت رسانی های روادیدهای مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 بار اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت امریکا می توانست خدمت رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به امریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به امریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و امریکا این است که برای آنها اول در امریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
For how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دسته های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال اسپانیا به فینال لیگ قهرمان های اروپا راه یافتند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 8 می در شهر تورسونزاده برگزار خواهد شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. باشگاه های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا که در بازی های نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا در موسم 2021-2022 پیروز شدند به فینال راه یافتند. لیورپول در دور نیمه نهایی از روی نتیجه دو بازی تیم ویلریال اسپانیا را با حساب 2-0 و 3-2 مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی اسپانیا را از روی نتیجه 2 با حساب 3-4 و 3-1 شکست داد، به فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافته 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 به فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا 28 می در ورزشگاه استاد فرانسی پاریس فرانسه که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است دایر می گردد. اویفا 25 فوریه امسال اعلان کرده بود که بازی نهایی لیگ قهرمان ها در ماه می به دلیل حمله روسیه به اوکراین از شهر سنگ پیتربورگ روسیه به پاریس فرانسه انتقال داده می شود. ضمناً سال سیوم است که پی هم انتقال غیر نقشوی بازی نهایی به میان می آید. دو موسم پیشتره که با کرونا ویروس بستگی داشت، شهرهای لیسابون و پورتوی پرتغالیا را از فینال محروم کرد. خبری دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال قهرمان فعلی کشور و خوجند برنده جام ملی روز یکشنبه در ورزشگاه تلکا آرنای شهر تورسونزاده دایر می گردد. باید گفت که استقلال و خوجند باری 5 با همدیگر برای سوپر جام مبارزه خواهند برد. در 4 بازی پیشین دوشنبگی ها پیروز شدند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته ما در موسم امسال نیز وظیفه های بزرگ گذاشته شده است. در همین حال ما در مسابقه قهرمانی کشور اشتراک داریم. بعداً در سوپر جام تاجیکستان و جام ملی شرکت می‌ورزیم. مقصد ما در همه این مسابقات پیروز شدن است. در هیئت دسته بازیگرانی هستند که مطمئنم از عهده اجرای وظیفه های در نزد باشگاه گذاشته شده می‌برایند.
و بویم یک فوتبالیست که من считаю способен решать те задачи, которые ставят перед клубом.
باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان از سال 2010 باری 13 برگزار می شود. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب شدند. استقلال دوشنبه 10 بار برنده جام عالی گردیده است. دسته های رفشن کلوب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال بر تیم رفشنی کلاب با حساب 2-0 غالب آمده بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رضوی نوبهاروف ورزشکار تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ایالات متحده آمریکا که در شهر آرلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد، در رشته سمبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مدال طلا به دست آورد. رضوی 21 ساله سالهای اخیر در یک چند مسابقات بین المللی اید به سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی شرکت کرده، در رقابت ها میان نورسان و جوانان و بزرگسالان موفق گشته است. چنانچه او در مسابقه بین المللی سمبو برلینیادا 2018 در آلمان در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. نوبهار سال 2018 در جام جهانی سامبو میانی دانشجویان که در شهر نوی سادی سربیا دایر گردید در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او سال 2019 در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا که در پایتخت مغولستان اولانباتر برگزار شد در وزن تا 70 کیلو بین نورسان مدال نقره به دست آورد. اینچنین همان سال وی در مسابقه بین المللی سامبو میانی نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشوند سیونی اسرائیل در وزن تا 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده صاحب مدال طلا گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که رضوی نوبهاروف امسال در جام بازی اروپا اوید به سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که ماه فوریه در شهر مینسک برگزار شد اولین مدال را در رشته سامبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. آقای عبداللهیف افزود
از جمهوری تاجیکستان در این مسابقه 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند. تنها به یک ورزشگری ما میسر شد که در وزن 79 کیلو و نوبهاروف رضوی که استاد ورزش می باشند در وزن 79 کیلو مقامی سیم رو کسب کرد.
ضمن جام بازی اروپا در مینسک برای سامبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار می رفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 20 قهرمانی آسیا اوید با ارم رسلینگ یا دست خوابانی که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد 24 مدال، 6 نشانی طلا، 7 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سازمان ارم سپورت تاجیکستان در این مسابقه قطعوی که با شرکت 800 ورزشکار از 12 کشور میان بزرگسالان، نوجوانان، سابقه داران و معلولان برگزار شد 40 ورزشکار تاجیک اشتراک داشت. 6 نماینده تاجیکستان جمعبای عبداللهیف، فیروز شمس‌الدینوف، فریدون رحمتوف، صالح جان معروفوف، زینورا شاکیموا و زبید الله سعدالایف با گرفتن عنوان قهرمان آسیا و مدال های طلا مشرف شدند. همکنون ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی ارم رسلینگ جهان که ماه سپتامبر در انتالیا ترکیه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به نتیجه‌های بلند مشرف شدند. مثلا اکمل قادیروف سال 2014 در اولین مسابقه قهرمانی جهان اوید با ارم سپورت میانی ورزشکاران معلول که در لهستان برگزار شد در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال، 1 نشانی طلا و 1 برنجی به دست آورد. استاد درجه بین المللی اکمل قادیروف بجز از جایزه‌داری بسیار کرته قهرمانی جهان بودنش قهرمانی 13 کرته آسیا می باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار سومایا قاسموا در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگانه سمد و در وزن 57 کیلو و شایره زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سومایا قاسموا به رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزونه را در تلویزیون دیدم و با بوکس هواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگردی اپای موزونه هستم.
ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونه چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان‌اودی روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میانی زنان بود. رقابت ها میانی زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانیده می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. مدینه رستمی 13 ساله 5 سال باز با پسران گوشتی می گیرد و در این مدت به خانه 50 مدال آورده است. او در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی می کند. مادرش در آغاز مخالف ورزشکاری او بود. پدرش همیشه حمایت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما محمود جان رحمت زاده.
یکو رقیب دختری نداشت، تاجی را نداره دختری.
پدری مدینه رستمی 13 ساله با افتخار این حرف را میگوید و مدال های دخترش را نشان میدهد. 5 سال است که مدینه در مسابقات اشتراک کرده با پسران گوشتی میگیرد. در این مدت این دختری نورس توانسته است تا 50 مدال به دست آورد. از این 50 مدال 45 تای آن طلا و باقی مانده نقره و برنجی هست. پدر هر مدال دخترش را در خانه استراحتی خود آویزان کرده است.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باقی مرکزی نویا مسابقه گوشتین داد بخشیده بر روز غلبه 70 سالگی غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه کزر خیلی افتخار ما رئیس داده شد.
مدینه در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی میکند. در خانه فرزند پنجم رستم قربانوف است. رستم برای دخترش همه شرایط را فراهم کرده است. ولی مادر مدینه در آغاز ضد گوشتینگیر شدن دخترش بوده است. اما مدینه با تشویق پدر و با راه های پنهانی از مادر برای تمرین گوشتی میرفته است.
گاهی اوچاشی را سخت میکرد که نبرش تجاوب میگوی. ای با ویلک می بروش پیش پیش ویلک پیاده و همی گریا کده می رفت 4 کیلومتر هر روز پیاده می رفت سالی سوخوش رو داکیده ماش می کده دستی.
اکنون مدینه روز از روز محبوب تر می شود. یک روز پیش هم جمشید شریفزاده رئیس واسه با مدینه باخوری تشکیل کرده است. حالا در دهه مدینه تالاری ورزشی نیست. رئیس با مدینه وعده داده است که برایش یک تالاری ورزشی می سازند. شهرت‌یافت شدن مدینه و آوردن جایزه ها اکنون مادر را از تصمیم گرفتنش پشیمان کرده است. مدینه برای تمرین هر روز از واسه به کلوب سفر میکند. آمادگی برای رفتن دارد. حالا مادر دیگر پیش روح مدینه را نمیگیرد. هر باری که از خانه برای تمرین یا مسابقه راه سپار می شود، مادر با دو گسلش می کند. اینجا جای تمرین مدینه است. یگان دختر دیده نمی شود. همه رقیبان مدینه پسرانند، خواه در تالار ورزشی، خواه در میدان.
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم، دیگر برای من پسر این خیلی اهمیت نداشت. فقط فکر من برای مشق کردن.
مدینه رو برای برگشتن از روح انتخاب کردهش برادرش تا جای تمرین پیاده می برده است. ولی مدینه با پوی پیاده رفتن رو انتخاب و از کسبش دست نکشیده است. با گفته مدینه همین مشقت ها او رو موفق کرد.
خیلی مونی اخوی بسیار بود که من اولا مدرم می باشد که مدرم با من اونقدر اجازه نمی دون. می گفت که نرم. ما با هم ایمین مونی ها با هم ایمین حالت ها ما صبر کردم تا آخر اومدم.
اکنون مدینه پیش خود مقصد گذاشته است در بازی های المپی شرکت کند. او با این نیت دیگر از راه انتخاب کردهش بازگشتنی نیست. مدینه یک برادر و 4 خواهر دیگر دارد. غالبیت های مدینه برادرش را مجبور کرد ترک ورزش کند. خواهرش می خواهد پیروی مدینه باشد اما نه مادر. ولی مدینه اصرار دارد که خواهرش را نیز ورزشگر می کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی واسه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دوری پنجمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روزهای 3 اپریل و 1 می برگزار شد، 4 بازی دایر گردید. در دوری پنجمی مسابقه CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته روشنی کلوب با حساب 1-2 شکست خورد. با گل شرف جان صالح در دقیقه 36 دیدار، بازیگران روشن کوواس اینسنت و عبدالخلیل بارانوف در نیمه دوم با 2 گل پاسخ دادند. در واقع این اولین باخت نظامیان بعد 3 پیروزی پی هم به شمار می رود. دسته ختلان باختر بازی دوری پنجم را با دسته مهمان خوجند شهر خوجند با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر درباره بازی دستش مقابل تیم خوجند 2 می بر رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنین گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنین نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرا همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. از همین لحاظ دسته خوجان با بازی ما با یک تئوری جدی اومده بود، لحظه های گلزنی نیز بسیار فراهم آوردن، از جهت جسمی با فکر ما کمتر اونها سو شدن، بازیگران ما نیز چند لحظه های خوب گلزنی داشتن، متاسفانه در لحظه های اخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف
تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-1 مغلوب کرد. گل های جعفر اسماعیلوف، فتح‌الله فتح‌اللهیف و علی جان عینی به میزبانان 3 امتیاز آورد. دسته نوی لیگ عالی روشن ظفرآباد تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. ضمناً این اولین پیروزی ظفر آبادی ها در مسابقه لیگ عالی به حساب می رود. هر دو گل میزبانان را بختیار ظریپوف به ثمر رسانید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجم مسابقه لیگ عالی، ختلان با 11 امتیاز در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 9 امتیاز مثل پیشین در جای دویم قرار دارد. ریگر تدس با 7 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. بازی های دور ششم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روزهای 7، 9 و 12 می برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
باشم